أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته وارد این مسئله شدیم که آیا علم به این علومی که اونها رو علوم مقدماتی می دانستیم باید ان اجتهادن باشه یا اگر ان تقلیدن هم باشه کافیه؟ یعنی این که شما باید نسبت به رجال، نسبت به اصول، نسبت به کلام دانش داشته باشید و الا نمیتونید اجتهاد بکنید. آیا این که ما باید اصول بلد باشیم باید ان اجتهادن باشه، خودمون در اینها مجتهد باشیم، یا این که ما باید بدونیم فقط اونها رو، حالا یا با اجتهاد شخصیمون یا اگرم مجتهد نیستیم مقلدن تقلیدن مراجعه کنیم به بحث دیگرانی که در مسئله واردند و مسئله رو بلدند. توضیح دادم می شدم قائل به تفصیل شد، کما اینکه برخی از آقایون شدن، یعنی بگن مثلا در برخیش ما باید مجتهد باشیم ولی در برخی نه، در برخی اگر هم مقلد بودیم اشکال نداریم. امروز ذره اقوال علما رو تو این مسئله بررسی کنیم، ضمن اینکه بگیم چندان مسئله مورد توجه آقایون نبوده، به این معنا که بحث اگرچه مورد اهمیته ولی به این دقتی که بازش کردیم ما در ذهن آقایون نیست، چندان محل بحث مهمی درش قرار نگرفته. معمولا هم علتش اینه که یه نفر از بزرگان باید مطلب رو گفته باشه تا بقیه اذهان پیرامون او به نزاع بپردازه، ولی اینجای همچین اتفاقی نیفتاده. مرحوم آقای خویی در بحثای اصولیشون ایشون گفتن در علم اصول باید مجتهدی که میخواد فقه رو اجتهاد کنه در علم اصول ان اجتهادن اصول رو یاد گرفته باشه. یعنی اگر ازش پرسیدن آقا چرا این روایتی که تو میگی ازش وجوب رو استفاده میکنی، بگه چون صیغه امر یدل علی الوجوب و صیغه امر یدل علی الوجوب اینم ادلهش، من خودم در باب این که امر دلالت بر وجوب میکنه مجتهدم. بهش بگن خب حالا خبر واحد داریم، کی گفته خبر واحد حجته؟ بگه خبر واحد حجتون، من هم دلیل دارم، من مطلب دارم توش. اما در وقتی که به بحث رجال پرداخته، با اینکه ایشون علم رجال رو از علوم لازم برای اجتهاد میدونه، رو دو تا علم شوخیش نمیاد آقای خویی، ما بقی رو میگه اگرم نبود خیلی مهم نیست، یکی اصول یکی رجال. در زمینه علم رجال ایشون نمیگه که آیا باید ان اجتهادن باشه یا اگر ان تقلیدنم باشه کافیه، تنبه نمیده. میگم چون موضوع در ذکر بزرگان مطرح نبوده، اما به ادبیات که میرسه در اونجا یه تعبیری داره، ایشون میگه در ادبیات و لغت همین مقدار که مجتهد بتونه به کتب مدونه لغت مراجعه کنه کافیه. یعنی اگه مثلا فرض کنید شما نمیدونید لغت اسیر یعنی چی، لغت سعید یعنی چی، همین مقدار که بتونید کتابای لغت رو بررسی کنید، حالا تو روزگار ایشون که نبود تو روزگار ما هست، همین مقدار که بتونید به نرم افزارهاش رجوع بکنید و اینها رو ببینید و بگردید و پیدا بکنید یکفی. خب طبیعیست که آدم با مراجعه به کتب لغت که مجتهد در لغت نمیشه که. یعنی دیروز اشاره کردم ما حتی در لغت فارسی هم نمیتونیم قائل به اجتهاد خودمون در لغات فارسی که زبان خودمون هست بشیم. قدری لغت ها تغییر دارن، تبدل دارن، تفاوت دارن، استعمالات مختلف دارن. از افعلازاله که بحثی هم در لسان آقایون مطرح شده که معلوم هم نیست پایه و اساسش از کجا اومده، که لغوی موارد استعمال رو جمع میکنه. این هم یه چیزی اومده تو دهنها که ما در زمانی که بحث میکردیم ردش کردیم، گفتیم اینجور نیست. و این مورد رو آمدن گفتن که اینایی که زیرش می‌نویسه مثلا 8 معنا 9 معنا داره، اینا موارد استعمالشه. این رو هم گفتن خب پس اینایی هم که کتاب‌های لغت توش نوشته، اینها هم که موارد استعمال، ممکنه معنا نباشه، ممکنه مجاز باشه، حقیقت نباشه. خب آقای خویی به این متنبه بوده که اینا ممکنه مجاز و حقیقت باشه، ایشون میگه مهمم نیست حالا مجاز باشه، ما میخواییم مراجعه کنیم به روایت، مطلب رو دراریم، حالا مجازن هم بتونیم دراریم. خب دراریم، اگه استعمالش مجازی بوده خب ما مجاز رو میفهمیم چی. به هر حال ایشون در علم اصول بدون اینکه تنبه بده عباراتی داره که ازش برمیاد که میگه لازمه که مجتهد در فقه مجتهد در اصول باشه. در رجال مبحث رو باز نمی کنه که آیا ما باید رجال بلد باشی، من اجتهادن باشه یا ان تقلیدن، کمان که الان خب مجتهدین در رجال با کسایی که مقلدن فرق میکنن. البته باز اینو قبل از اینکه بحث کنم تنبه بدم، تقلیدم دو سه مرحله داره ها. مسئله دونی یه مسئله است، یکی که هیچی نمیدونه یه بحث دیگه است. یعنی الان فرض کنید یه آدمی خیلی خوب مسائل رو بلده، ان تقلیدن بلدان، خودش چی هم نمیدونه، مسئله گوی بسیار خوبی است، همه رو حتی بعضا از خدا رحمت کنه مرحوم آقای توسلی امام، بعضی وقتا ما خدمتشون میرسیم میگفتیم این مسئله نظر شما چیه، ایشون نظر خودش یادش نمیاد، میگم از آقای توسلی بپرسیم چیه. یعنی خودشون یادشون نبود تو مسئله چی گفتن، اما ایشون نظرات امام رو میدونست، بلد بود. یه باری من یه مسئله برام پیش اومد، رفتم ازشون سوال کردم، یادش گفت من میدونم چه مسئله، اون نظر خودم چیه یادم نیست، از آقای توسلی بپرسید. این قصه خب پیش میاد. این که میگیم یک فرد در رجال مقلد باشه، یعنی در حد مسئله گویی باشه، نه اینکه برانیه برانی، یعنی بتونه مراجعه کنه بفهمه، همه رو بدونه، بگه آقا مثلا علی ابن ابراهیم اینه اینه اون یکی اینه، این اسناد کامل الزیارات اون یکی در کجا وجود داره اینا. اما حالا اینکه چرا در اسناد کامل الزیارات اگر کسی هست حجت یا نه، ای چرا مشایخ بلافصل علی ابن مثلا فرض کنید مشایخ بلافصل بزنطی و صفان قبولند، چرا اصحاب اجماع مورد قبول هستند یا نیستند، اینا رو بلد نیست، ولی میدونه این تو اصحاب اجماع، اصحاب اجماع هم بعضیا قبول دارن، این تو اونجاست این قبول دارن. اینو مثلا فرض کنید که مرحوم شوشتری به عنوان یکی از بزرگان رجالی توصیح کرده. اینو آقای مثلا مامقانی در تنقیح المقال قبولش کرده، از اینجور چیزا اینا رو بلد. پس مرحوم آقای خویی به عنوان اولین کسی اقوالش رو بررسی کنیم امروز. در اصول میگه مجتهد در فقه باید مجتهد در اصول باشه، در رجال ساکته، ولی عبارتی که در رابطه با ادبیات داره که انا میگه لازم نیست. نه، شما در ادبیات مجتهدم نبودی، نبودی. اگه بتونی با مراجعه به کتب لغت مشکل تو حل بکنی کافی. عبارتشونو ببینید صفحه 143 برده دیروزمونه. و المتکفل لعدلت الاحکام و براهینها من الحجج و الامارات و غیره ما مما یعدی الى معرفت الاحکام شرعیه. چیه؟ علم اصوله. اونی که ادله احکام براهین احکام رو تکفل داره براش که چیان بیان باشن از حجج، امارات، اونای دیگه ای که معرفت احکام شرعی منجر وابسته به اونهاست، اون متکفل علم اصوله. و ما من حکم نظریه، در نظری مقابل بدیهیه. بدیهیات نه، خب معلومه بدیهیات بحثی نداره. و ما من حکم نظریه الا و یستنبط من تلک الادله. در بدیهی ها محتاج علم اصول نیستی، ولی اگر شما یه بحث استدلالی بخواید بکنید حتما محتاج به علم اصول، چون حداقلش به ظاهر میرسه دیگه، میرسید به ظهور عدل. ظهور چرا؟ ظواهر حجتند، حجیت ظواهر در اصول ثابت میشه. فعل المستنبد ان یتغنه ان بله یتغنها و یحصلها احسنتم، اینو اونو متقن کنه، یتقنها و یحصلها، اونو اتقان ببخشه و تحصیلش بکنه به نظر و اجتهاد. این به نظر و اجتهاد در خود اینها باید بلد باشه. چرا؟ لأنها لو کان تقلیدیه لعدا الى تقلید فی الاحکام لأن النتیجه تتبع و اخص مقدمت. این را به این توجه بکنید، این استدلال، این نتیجه تابع اخص مقدمت، این یک قاعده اگه ازش درست بکنیم، یعنی از باب اینکه علت همه جا سرایان داره ها، در همه جا هست. حالا خواهیم خون جلوتر میریم، مرحوم عرجی اشکالی میکنه به یکی، میگه واقعا چه فرقی میکنه که من به شما بگم که آقا از من میپرسی نظر عباس آقا، میپرسید که نظر مرجع تقلید من چیه، من میگم نظر تقلید مرجع تقلید شما اینه که نماز صبح واجب است. این یعنی که من خودم چی نمیدونم، من فقط دارم تقلید میگم، یعنی در حقیقت دارم میگم نماز صبح واجب است چون مقلد گفته است. چه فرقی میکنه بین این و این که ازم بپرسی نماز صبح واجبه بگم بله؟ میگی چرا؟ میگم چون روایت داریم و فلان آقا گفته روایت حجت است. در هر دوش من خودم هیچ نظری ندارم دیگه، یه تیکشو ممکنه من از روایت فهم کرده باشم، ولی چرا روایت حجته اون نمیتونم اثبات کنم. خب البته نکته اینجاست، اگر به این راحتی میگید در همه علوم بگید، فقط چرا در رابطه با اصول میگید؟ شما الان اونجا باید بگید آقا من از من میپرسید آیا فرض بفرمایید که نماز صبح واجب است؟ میگم بله. میگی چرا؟ میگم روایت داریم. میگم روایت است کیه؟ از علی ابن مهزیار. علی ابن مهزیار مگه خوبه؟ بله. چرا؟ چون آقای عباس ها گفته. من نمیدونم. پس اگر قرار باشه که آدم اتکا به اخص مقدمت این بکنه، لأن نتیجه تتبع و اخص مقدمت این را، این اگر قاعده بگیرید زیرش خط بکشید یا به تعبیری هایلایتش بکنید به قول امروزی ها، این در همه علوم میاد. در رابطه با لغت اما ایشون میفرماید ان الرجوع للغه من الاسباب المشرفه للفقیه علی القطع بالمعنی الظاهر فی اللفظ، از اسبابی است که نزدیک میکنه فقیه رو به اینکه قطع پیدا بکنه به اینکه معنای ظاهری لفظ چیست. اینم یکی از عبارات بدهان، قطع به معنای ظاهری یعنی قطع به زن، یعنی ما قطع پیدا بکنیم که در یه مسئله زن داریم، این قطعش رو باید برداره. ان الاسباب المشرفه للفقیه على ظهور المعنى، انسان رو به ظهور معنا میرسونه، نه اینکه ما قطع به ظهور، چون خود ظهور اینه مزنون. مثل اینکه بگم من قطع، عوام میگن قطع به یقین، قطع به یقین وقت مقابلش هم باشه قطع به مزنون. قطع به مزنون که نداریم که، من یقین دارم به این مطلب که زنی منه، اون یقین نیست که. خب
یقین به ظهور معنا نمیشه داشته
باشه،
یعنی این معنا ظاهر است،
یعنی اونم نمیشه دیگه،
یقین دارم که این معنا ظاهر است،
تهش یعنی معنا ظاهر است. ببینید ولا اقل من حصول الاطمینان به ظهور، پس قطع به این ظهور پیدا میکنه، یعنی این که میگه این معنا ظاهر از این لفظه، اقلش اینه که اطمینان به این ظهور پیدا میکنه. خب ایشون تو این مطلب بعد میگه رجوع الی اللغه، این مطلب اطمینان رو دورش خط بکشید باهاش کار داریم. مرحوم آقای وحید بهبهانی که انشالله در بحثای بعدی هم ازشون زیاد خواهیم خون، آواقر اسم البته ایشون وحید گفتم چند بار لقبشان، مرحوم آقا محمد باقر وحید بهبهانی است، اما از باب این که وحید عصرش بوده بهش میگن وحید، لقب بهش دادن وحید، اسم کوچیکش.
زبان اصولم که منطق چقدر
حالا اونا رو گفتیم مفصلی. مرحوم وحید بهبهانی در فواید حائریه ایشون در رابطه با علم کلام میگه نمیشه تقلیدی توش کار کرد، اما بقیه رو اشاره نمی کنه. و من از شرائط الکلام، از شرائطی که لزوم بش داریم کلام، لتوقفهی على معرفت اصول دین، باید شما اصول دین رو بدونید. البته در علم اصول، اصول در علم فقه ما اصول دین رو بدونیم ممکنه دخالتی نداشته باشه، آنجا خودش بحث کردیم، ولی این دومیش دخیله. و ان الحکیم لا یفعل القبیح، چون قبح قابل بیان و اینها رو ما حتما تو علم اصول باش کار داریم، اینا متوقف بر این بحث کلامی است، قبلا بهش اشاره کردم. یا عدم تکلیف ما لا یطاق، یعنی ان الحکیم لا یکلف ما لا یطاق و امثال ذلک. خب به دلیل باید فقیه با دلیلش اینا رو بلد باشه، یعنی توش مجتهد باشه. صراحتش اینجاست که بعدش میفرماد و الا لکان مقلدا، و الا اگه اینجا باشه مقلده، مقلدم در هر چیزی باشه به تعبیر آقای آخویی نتیجه تابع اخص مقدمت. مرحوم آقای آخوند ایشون ظاهرن اصلا قائل به این نیستن که در فقه اگر کسی میخواد مجتهد باشه باید در عربی و تفسیر هم مجتهد باشه، بلکه میگه باید بتونه تو کارشناس اون لغت مراجعه کنه. عبارتشون ببینید، لا یخفا احتیاج الاجتهاد الى معرفت العلوم العربیه فی الجمله، این فل جمله شاهد ما نیستم، فل جمله اینا رو شما لزوم نیست اون که قبلا گفته بودیم علم اشتقاق رو بلد باشید، یا لازم نیست شما مثلا فرض کنید که علم بدیع رو بلد باشید، اما نحو و صرف و مسئله مثلا لغت و اینا رو بلد باشید، ولی این قسمت دومش به کار میاد. ولو بن یقدر، بگم تشدیدش غلطه، یقدر على معرفت ما یبتنی علیه الاجتهاد فی المسئله، ولو به اینکه قادر باشه بر اینکه اون چیزی که در مسئله ما اجتهاد بر او مبتنی است رو بشناسه. یعنی چه کار بکنه؟ به رجوع الی ما دو نفی مراجعه کنه به اون کتابهایی که در این باب تدوین شده. تفسیر چی؟ میگن تفسیر هم همینه، و معرفت تفسیر کذالک. این که تعبیر کردیم ظاهرن برای این که مسئله‌ای که در اینجا وجود داره تعبیر اجتهادی و به دلیل یا تقلیدی و اینا نداره، ولی خب معلوم رجوع به کتب اشاره کردم که اجتهاد درست نمی‌کنه که، لذا میگن همین به رجوع الی ما دو نفی، به مراجعه متدونات در این مسئله. اما باز یمکنن یقال اون اطمینانی که گفتم دورش خط بکشیم، بازم باش کار داشته باشیم و بگیم. یکی از فقهایی که تو این مسئله زحمت کشیده و اتفاقا جز معدود فقهایی است که این بحث رو باز کرده، مرحوم اعرجی است که قبلا هم از کتاب ایشون المحصول مطالبی رو نقل کرده بودیم تو جای مختلف. ایشون صفر طرفدار اجتهاد در همه علوم مقدماتیش و در این مسئله به جنگ همه فقهای دیگه رفته. هر کی گفته نمیخواد که سرآمد شهید ثانی خواهد بود که عبارت چه امروز خواهیم خوند، ایشون خلاصه رفته به جنگ او و مطلب رو کلن و ترن باهاش به ستیز برخواسته. ببینیم حالا عبارت آقای عرجی رو. ایشون تقریبا حدود 120 سال پیش فوت کرده. فمن العلوم الادبیه ان یکون قادرا علی تناول ما حاول، یعنی تناول ما حاول یعنی به دست آوردن آنچه اراده کرده است، هرچی اراده میکنه رو بتونه به دست بیاره. متمکنن من تعرف مواقع الاجماع، بتونه بفهمه که کدوم مطلب در علوم ادب عرب مورد اجماعه، یعنی همه لغویین عرب قبول دارن که میسر به چه معناست، مثلا در محل الخلاف بدونه کجاها اختلافیه. خبیرن به وجوه ترجیح عند اختلاف اربابها، بدونه خب حالا اگر اختلاف شد بین از یه طرف جمهره العین، لسان العرب، مجمع البحرین، المنجد، کدوم باید بگیره. اگه دعوا شد شما دیدید ای مثلا فرض کنید موجم مقاییس یه چیز میگه، العین یه چیز دیگه میگه، سراغ کدام باید برید؟ آیا اقدمیت ملاکه؟ کدوم یکی از این کتابا ادقه؟ مثلا بدیم سراغ ابن منظور بریم، سراغ قاموس بریم، کدومو بر کدوم ترجیح بدیم؟ یکی از بحثایی که بسیار هم بحث مهمی است، یه موقعی اگر وقت بشه باید بحثش رو مطرح بکنیم جایی، خود این کتاب‌های لغت 15 تا کتاب لغت خیلی معروف داره عرب، اینها خیلی‌هاشون اصلا معمولاً شرح همن، مثلا فرض کن تاج العروس شرح قاموسه، یا مثلا لسان العرب مکانیزم کارش چیه، اصلا ابن منظور تو لسان العرب چجوری کار میکرده، موجم مقاییس چجوریه، بعضی از اینا بعدها پیدا شدن، مثل موجم مقاییس اصلا بعد انقلاب تقریبا افتاد تو دهنها و تو دست و دهنها چون سبکش نوع خاصی بود. آیا ترجیح بده کدوم بر کدوم جلوان؟ مثلا قدیمی ترینش دیگه علین خلیله، آیا اقدمیت ملاک خوبیه بر مسئله؟ چون در لغت میدونید که بحث سختش استصحاب قهقراس، اصل عدم نقل، اونم به نحوه برعکس. یعنی الان بله الان به شما میگن لغتی که دیروز گفتم ادرار در فارسی، خب معلاش معلومه نمیچی، اما این که 1000 سال پیش بوده به این معناست؟ شما نمیتونید اینو بگید که نه 1000 سال پیش معنای چی بود؟ شهریه، به این معنای دیگه بوده. خب اینو از کجا میشه فهمید؟ اگه بتونید به کتابهای لغت هی قدیمی تر دست پیدا بکنید، دیگه استصحاب قهقرا ندارید، شهادت لغوی دارید. تا اینکه برید مثلا الان به المنجد، خیلی الان به المنجد مراجعه میکنن، حالا باز راحت دیگه یه پله راحت‌تر رفتن این کتابای ترجمه های فارسی که دم دستی هم هست، خیلی هم ساده بیان میکنه و اینا، خب اینا نمیشه بهش اعتماد کرد یا میشه؟ خب پس ترجیح عند اختلاف اربابا، فان ظفرت بالحکم مجمعا علیها، اگه تونستی حکم اجماعی پیدا بکنی که هیچی، کما هو الغالب، البته میگی معمولا اینجوریه، حکمت دیگه در این صورت هم چون اجتهاد ولا اجتهاد دیگه اینکه اجتهاد دیگه همه قبول دارم روی قبول دارم خوبه. یعنی اجماعی اگر شد کن نیشون میخواد بگه اگر اجماعی شد یقین آوره یا نهایت اطمینان آوره. لأنهو چون اگر اجماعی شد یقینی میشه در حالی که اجتهاد انما یکون فی الظنیات و الا. اما نه اگر کسی نتونست به اجماع دسترسی پیدا بکنه رجعت الى مدارکه باید رجوع کنی به مدرک ها او رجعت احد القولین باید بگی آقا من بین خلیل و ابن درید در جمهرت اللغه خلیل رو ترجیح میدم و ازالکه ضربون من الاجتهاد خود این که کسی بدونه ترجیح بده یه چیز رو بردیگر این اجتهاد دیگه و یزید علم و معانی در معانی فلان بالاتره. در علم لغت شما فقط همین کلمات رو بدونید، در علم معانی باید یه ظرافی از زبان رو هم بدونید، باید به نوعی از محاورات عرفی عرب هم واقف باشید. ببینید یه مثال ساده براتون بزنم، این خیلی برای اینکه لمس کنید داستانش رو توجه به این بکنید. اگر یه نفری الان اومد گفت آقا میدونه دیروز زید به بچهش چی گفته؟ گفته اگر صبح نرینون بگیری میکشمت. ما چی از این میفهمی؟ یعنی زیاد کتکت میزنم دیگه، یعنی پدرت در میارم، یعنی اذیتت میکنم. اما حالا اگه کی با فرهنگ ما آشنا نباشه میگه آقای ایرانی ها آدم های خشنی هم میکشن نون سر نون میکشن. چرا؟ برای اینکه این مجاز رو عرفی ماست. یه بحثی در ادبیات در تاریخ اسلام وجود داره، بحث وعید، خیلی بحث معروفیه که نزاع شدید معتزله و غیر معتزله در اون شکل گرفته. سخن در اینه، اگر من به شما وعده دادم گفتم اگر اومدی خونه من یه پلو بد میدم، اگر آمدی و من وعدم و عمل نکردم این قبیحه، اینو همه قبول دارم. اما اگر وعید دادم گفتم نگاه کن اگه مشقاتو ننویسی میزنمت، سخن اینه که اگه نزدم کار بدی کردم؟ یعنی آیا تخلف وعید هم غلطه؟ میگن آقا دروغه. معتزله میگن اگر خدا وعید داد و نکرد دروغ گفته، این دروغه، حداقلش که دروغ که هست، گفته هر کسی که شرب خمر بکنه فردای قیامت آنوک سرب داغ به حلقش میرزیم، اگه نریزه دروغ گفته. لذا معتزله قائلن به این که وعید هم مثل وعد تخلف ناپذیره، چون اگه خدا وعده داد و عمل نکرد دروغ گفته و قبیحه، اگر وعید داد و عمل نکرد دروغ گفته و قبیحه. مقابلش بقیه میگن نه، وعید خدا میتونه ببخشه، نمیگن حتما میبخشه، میگن میتونه ببخشه، میتونه عمل کنه، میتونه ببخشه. این تا اینجاش قصه مهمی نیست. تعبیر لطیفش از حسن بصریه. حسن بصری میگه میدونی چرا معتزله در وعید اینقدر سخت گیر بودن؟ چون هم واصل ابن عطا، هم عمر ابن امید، هم سران معتزله اینا عرب نیستند. عرب وعید رو میبخشه، یعنی کنه یه قرینه عامه داره. این کلام قرآنی در فرهنگ عرب وارد شده، میگه عرب ازا وعده وفا ازا اوعده یغفه، یعنی این دروغ نیه، یک قاعده ادبیه، یک محاوره عرفی عربه، مثل همون که شما بچهت میگی صبح نرینون بگیری میکشمت، میکشمت که آنه کشتن نیست که، یه عرفن یه قاعده داره. پس شما باید در بحث هایی که میخوایید وارد بحث های معانی بیان بشید، این لطائف رو هم علاوه بر این که زبان شناسانه و لغت میدونید بدونید. عبارت ایشون رو ببینید: و یزید و علم معانی بالحاج الى ان یکون عارفن به مقامات الاحوال. باید بدونه این مقام، این حالش چی بوده، چجوری بوده. بصیرن به نکات، لا تخفی لا تخفا علیه دقائقها، مخفی بر او دقائق نماشد. چرا؟ لدوران فهم خطابات و استعلام غرض متکلم علی ذلک. برای اینکه ما همه رجوعمون به کلام برای فهم غرض متکلمه. غرض متکلم از اینکه وعید داده چیه؟ تهدید فقط یا نه؟ تهدید نیست، عمل است. ولا یکفی فیه مجرد تمکن من استعلام قواعد، فقط این که شما این قواعد رو بشنوی یا بدونی کافی نیست، باید علم محاورات هم داشته باشی. بل ولل علم و بها، این که تقلید بکنی از دیگران استعلام بکنی کافی نیست، خودت هم عالم بشی کافی نیست، باید در این مسئله کارم بکنی، دقت هم بکنی، جلو هم بری. اما خود ایشون وقتی به بحث رجال و تفسیر و حدیث میرسه اونم همینو میگه: و کذل کلام فر رجال و تفسیر و الحدیث. لذا میگه در رجال باید مجتهد بشی اگر میخوایی در فقه مجتهد بشی، در تفسیر و حدیث هم همین، فلا بد من ملکتن، ملکه ملکه اجتهاد، یقتدر بها علی تعرف ما علیه القوم، باید بتونید اون چیزی که قوم برو هستند رو بشناسید و تحصیل و مایحت محتاج علیها. فا انزفرت بهی بینا معلومن فذاک، اگر پیدا کردی در حالی که اونها برای تو معلومه، خب خیلی خوب، چه بهتر. ولم تحتش الى اعتماد، دیگه در این صورت احتیاجی به این که بخوایی به دیگران اعتماد بکنی که فکر میکنم اعتماد باشه، و الا باید اجتهاد بکنی، حتی یغلب ظنک و تطمئن نفسک، باید بری به این که این دوباره زیرش خط بکشیم، اطمینان پیدا بکنیم. داریم که دیروز گفتیم یه قول دیگه ای در مسئله وجود داره، با این لغتهای اطمینان آرام آرام سرکلش پیدا میشه. مرحوم شهید ثانی یک کتاب کلامی داره تحت عنوان حقایق الایمان، در اونجا ایشون بالکل زیرا به همه رو زده. ما الان تا حالا طرفدارای کیو خوندی بودیم؟ اونایی که میگفتن باید بلد باشی. ایشون میگه هیچ لازم نیست که شما در این علوم مختلف مجتهد باشی، حتی در اصول. میگه اصول اکثرش که زوائد، هیچ. بقیهش هم چه لزومی داره فرتوش مجتهد باشه؟ عبارت چه تیکش رو ببینیم: ثم اعلم انه به اعتبار العلوم الثلاثه التي عدوها من شرائطها. چی هن اون علوم؟ شرائطهی یعنی شرائط الاجتهاد، اصول و علم ادبیات عرب و رجال. اینا سه قسمه. یا میگن باید در همه این سه تا علوم شما مجتهد بشی، الاجتهاد فیها کلها، اینه باید رجال، اصول، عربی، این سه تا رو مجتهد بشی توش، اوفی بعضی ها رو باشی، بعضی نباشی، بعضی باشی، بعضی نباشی، خوندیم دیگه. اونی که میگفت در هر سه باشی عرجی، اونایی که میگفتن بر بعضی باشی بعضی نباشی، آه خویی مرحوم آخوند، اینا رو دیدیم دیگه. اینها میگفتن اصولش مسلمه، در ادبیات عربش هم نگفته بودن مسلمه، بلکه تقلید اون رجال هم به این بین، و تقلید فلکلیان که نه اصلا لازم نیست، حضرت عالی مجتهد فقه هستی، هیچی هم اصول بلد نیستی. ایشون میگه اولیش این که بگیم لابده که یارو اجتهاد داشته باشه بالکلیه، این بالاجماع باطله. همینجا با آقای شیخ شهید ثانی نکته ی عرض بکنیم، و اونی که این اجماع تو این بحثا به درد نمیخوره، اجماع در بحث فقهی به درد میخوره، اینجا بحثای ما بحثای اصولیه، در اصول اجماع کارآمد نیست. اینجور جاها اجماع به درد نمیخوره. لذا میگن لا شک ان مرتبت الاولا، یعنی که اجتهاد در همه ساقتون انا. چرا؟ چون جواز تقلید در عربیه و رجال بل اتفاق. پس نکته ولی مهمی ها، دور این اتفاقی خطی میکشیم، یعنی بزرگی مثل شهید ثانی ادعا کرده در ادبیات عرب و در رجال لازم نیست که مجتهد چی باشه؟ مجتهد باشه. خدا هم نکنه بزرگان یه چیزی رو خودشون بلد نمی بودن ریشش رو میزنن، یعنی اگر در یه چیزی وارد بشن اونو خیلی خوب پروال بدن. در بحث رجال مرحوم شیخ انصاری اصلا اصل نیاز به رجال رو زد، یعنی به خاطر اینکه اصلا بالکل ریشش رو پاک کرد. گفته بود که این مراقب باشین کفتره، گفته بود با اون یه کفتره رفته بود از خونه یکی از این آخونده یه چیزی برداشته بود، گفت ببر سری پس بده و الا اینها الان فتوا میدن که خوردن گوشت تو واجب نسل تو برمیدن. خلاصه قضیهی که توش وجود داره اینه که مراقب باشن که این گرفتاری نشن. حالا بقیهش دیگه فرمیدن.